یاد منیژه را هم گرامی بداریم. توضیح: وقتی خبر درگذشت منیژه، خواهر بزرگ بیژن، در اوایل فروردین ماه 1378 رسید، در مکالمه تلفنی پس از تسلیت و همدردی به او گفتم بیژن جان، کاش چیزی در مورد منیژه می نوشتی. خواهشم را مهربانانه پذیرفت و این مطلب را نوشت. یادنامه زیبا و موجز، به دور از هر گونه احساساتیگری، بی هیچ بزرگ نمایی و شعار و دشنامی، حتی هنگام یاد کردن از دشمنان جنایتکار، با همان نگاه دقیق واقع بینانه آمیخته به طنز ویژه بیژن که دوستان و رفقا با آن آشنایند، در شکلی داستانگونه با نثری ساده، روشن و روان و در عین حال درست و استوار و از همه مهمتر تأثیرگذار. امروز هنگام تایپ این نوشته، من که 19 سال پیش هم آن را چند بار خوانده بودم، سخت متأثر شدم و اشک به چشمم آمد. آن زمان در شهر محل سکونت من، گوتنبرگ سوئد، هفته نامه اطلس با مدیریت امیر جواهری و سردبیری رضا سپیدرودی منتشر می شد. من ستون ثابتی در آن نشریه داشتم با عنوان نامه‌های ایرانی. پیش و پس از این نوشته، نوشته‌های دیگری را هم از بیژن با اجازه خودش و بیشتر بدون نام نویسنده که قبلا نوشتم، نام برای این دوست عزیز و شریف مهم نبود. همیشه می گفت مهم حرفی است که نوشته یا گفته می شود. در این بخش یا بخش‌های دیگر اطلس منتشر کردم مطالبی که خودش تایپ می کرد یا دیکته می کرد و یار وفادارش شهین آنها را می نوشت یا روی نوار می گفت و ضبط می کرد و برایم با پست می فرستاد. آن سالها که هنوز اینترنت رایج نشده بود، مکاتبات من و بیژن بیشتر به شکل حرف زدن و ضبط کردن روی نوارهای کاست انجام می شد. من البته حرفهای بیژن را که قرار بود چاپ شود از روی نوارها پیاده و تایپ می کردم. اکنون افسوس می‌خورم که چرا همه آن نوارها را نگه نداشتم. هر یک از ما برای صرفه‌جویی معمولاً پس از شنیدن حرف‌های فرستنده پاسخ را روی همان نوار ضبط می‌کردیم. خوشبختانه چند تایی از نوارهای بیژن باقی مانده است. یاد منیژه را هم گرامی بداریم در شماره 57 اطلس چاپ شد. پس از شنیدن خبر باور نکردنی و ناگوار رفتن ناگهانی بیژن، بلافاصله یاد این نوشته افتادم و فکر کردم خوب است انتشار دوباره آن، که در ضمن یادی هم باشد از آن مادر مبارز و دو فرزندش خسرو و مریم که در اوج شکوفایی به دست دشمنان آزادی و انسانیت اعدام شدند. چون یادم نبود که در کدام شماره چاپ شده، ناچار همه شماره ها را که در این نزدیک 20 سال گوشه ای انبار شده بود جستجو کردم تا سرانجام دریافتم در شماره 57 چاپ شده است. در روزنامه‌ای که من داشتم جای این نوشته در صفحه 6 خالی بود. یادم افتاد احتمالاً آن را همان زمان بریدم و یا برای خود بیژن فرستادم یا در جایی کنار گذاشتم. سرانجام دیروز لطف امیر جواهری، دوستم در همین شهر، باعث شد به این شماره دسترسی بیابم و آن را تایپ کنم. یاد عزیز بیژن، منیژه، خسرو و مریم زنده و گرامی باد. در پایان شاید بی‌مورد نباشد توضیح چند واژه و نام در این نوشته برای خوانندگان به ویژه نسل جوان. مبارکه، شهرستانی در 50 کیلومتری جنوب غربی اصفهان. قزلقلعه، قلعه بازمانده از دوران قاجار، واقع در بالای محله امیرآباد تهران، که زمان پهلوی دوم پس از کودتای 28 مرداد 1332 تیمور بختیار زندانیان سیاسی را در آنجا محبوس کرد. تا سال 1352 بند عمومی و سلولهای انفرادی آن در زیرزمین محل نگهداری زندانیان سیاسی بود که بعد به زندان تازه ساز اوین منتقل شدند. سال 1360 شهرداری وقت آن را تخریب و به بازار فعلی سبزیجات تبدیل کرد. ساقی، ایوب ساقی، استواری که مدت 10 سال از 1342 تا 1352 مسئول و رئیس زندان قزلقلعه بود، به شهادت زندانیان سیاسی که او را می شناختند با زندانیان رفتاری خشن و غیر انسانی نداشت. به همین دلیل هم وقتی پس از انقلاب دستگیر شد با شهادت بسیاری از جمله آقای طالقانی آزاد شد. یادم است بیژن تعریف می کرد یک روز در حیات بند عمومی قزلقلعه گوشه‌ای تنها ایستاده بودم و فکر می کردم. صدای ساقی را شنیدم. با همان لحجه خطاب به من گفت: چیه؟ ناراحتی؟ برای تو که چشمات نمی بینه چه فرقی می کنه که توی قزلقلعه باشی یا توی پاریس؟ با خودم گفتم: چی میگه این مردک؟ چطور فرقی نمی کنه شهر پاریس با زندان قزلقلعه؟ آن زمان اصلا تصور هم نمی کردم زمانی ناچار بشوم بیایم پاریس زندگی کنم. بعد که آمدیم اینجا یک روز یاد آن حرف ساقی افتادم. بعد دیدم درست فکر کرده بودم. خیلی فرق است بین قزلقلعه و پاریس. آنجا که بودم همیشه در تمام 24 ساعت کلی بچه های خوب دوروبرم بودند، با هم حرف می زدیم و برایم روزنامه و کتاب می خواندند. اما اینجا اکثر وقتها تک و تنها. امربر، عنوان سرباز وظیفه‌ای که آن زمان در زندان کار خریدهای زندانیان از جمله روزنامه ها و مجلات و کتاب های مجاز را انجام می داد. زحمت یافتن توضیح بقیه اسامی را خوانندگان خواهند کشید. ناصر زراعتی، 22 سپتامبر 2018، گوتنبرگ، سوئد. یاد منیژه را هم گرامی بداریم. نوشته بیژن هیرمنپور. دورترین خاطره من از او به شب عروسیش میرسد. حتی آن شب هم او را در هیچ صحنه‌ای به خاطر نمی آورم. برای من هم مثل بقیه مردم مبارکه در آن شب دختر بختیار را می‌دادند به پسر میرزا رضا دانش. برجسته‌ترین صحنه‌های آن شب شوخی‌های مستانه آقا تقی معلم کلاس سوم با رقاصه دسته مطرب‌های اصفهانی و عربده‌کشی یکی از افراد خانواده عروس بود. پدر عروس در مراسم شرکت نداشت. بگم میرزا کریم در گوشه‌ای در چارقد خودش گریه می کرد و می نالید که عروسی دختر بی مادر از این بهتر هم نمی شود. عروسی را برخلاف میل پدر عروس جلو انداخته بودند و او هم در مراسم شرکت نکرده بود. همین باعث شد دختر بچه‌ای که تا آن روز وجودش حتی برای من که برادرش بودم احساس نمی شد در مراسم عروسیش هم تقریباً حضور نداشته باشد. اوایل بهمن 1349 است. یک هفته ای از دستگیریم می گذرد. در پاسدارخانه قزلقلعه پیش سربازها زندانی هستم. ساواکی شخصا می آید تا مرا برای ملاقات ببرد. برای رفتن تردید می کنم. از ملاقات قبلی در اتاق بازجویی ناراضیم و همان وقت هم گفتم که دیگر ملاقاتی نمیخواهم. واقعیت این بود که در آن دوران سرکوب و سکوت دستگیری هر کس معمولاً خانواده اش را در بهت و ترس فرو می برد و ساواکی ها از این جو اندوه و سراسیمگی حاکم بر خانواده زندانی برای درهم شکستن روحیه او حد اکثر استفاده را می کردند. آن زمان هنوز دوران مقاومت‌های خانواده‌های زندانیان و در نتیجه قطع ملاقات‌ها برای تضعیف روحیه آنها فرا نرسیده بود. آن زمان دوران ملاقات‌های وقت و بی وقت علاوه بر ملاقات‌های هفته‌ای دوبار بود، گاه درست در اوج جلسه بازجویی به شیوه‌ای که حالا دیگر بر همه آشکار است سر و کله پدر، مادر، خواهر یا برادر پیدا می‌شد. گاه برای درهم شکستن زندانی این ملاقات‌ها از آن شکنجه‌ها مؤثرتر بود. ساواکی با اعلام اینکه منیژه خواهرم جزو ملاقات کننده هاست و ملاقات جلوی در قزلقله انجام می شود نه در اتاق بازجویی، بر تردید من فائق آمد. غیبت منیژه در جلسه ملاقات قبلی به من از جانب او نوعی اطمینان می داد. در آن روز ملاقات با همان آرامش و سرزندگی همیشگی میان بحث ها دوید تا بگوید من به این حرف ها کاری ندارم. تا وقتی تو اینجا هستی من هفته ای دو بار میایم ملاقات و برای تو و اینهایی که این تو هستند غذا و وسایل میآورم. همه چیز گفته شده بود. کسی که 9 سال پیش در مقابل بیماری هولناکی که مرا به سرعت به عمق چاه تاریک نابینایی فرو می برد برادر کوچکترش را در پناه خود گرفت و چنان کرد که نوجوانی روحی باخته به کسی تبدیل شود که آرزوهایی بزرگ نه تنها برای خود بلکه برای تمام زحمتکشان و ستم دیدگان جهان در سر بپروراند، با همین جمله ساده در حضور ساواکی به من فهمانده بود که مرا از سایر زندانی‌ها جدا نمی‌بیند. از آن پس او پای ثابت ملاقات ها بود و من با اطمینان هر کار و هر چیزی را از او می خواستم و وقتی قبل از ملاقات از زندانی هایی که ملاقاتی نداشتند با اصرار می خواستم که اگر کاری دارند یا چیزی می خواهند به من بگویند، مطمئن بودم که در بیرون کسی هست که با دل و جان خواسته های آنها را برآورده می کند. بعد از سیاهکل سر و کله نسل جدیدی از خانواده ها جلوی زندان قزلقلعه ظاهر شد. خانواده هایی که خود در آرمان های فرزندان، خواهران و برادران زندانیشان سهیم بودند و اجتماع در مقابل زندان را موقعیت خوبی می دیدند برای آگاه ساختن و تحکیم همبستگی همه خانواده ها. در مقابل ساواکی ها سعی می کردند به شکل های گوناگون تفرقه را میان آنها دامن بزنند. اوایل اسفند ماه منیژه با استفاده از یک لحظه غفلت ساواکی خبر داد ساواکی ها مادر فلانی را تحریک کردند، هر روز می آید اینجا دشنام می دهد و تو را مسئول مستقیم و غیر مستقیم بدبختی اکثر زندانی ها می داند. و بلا فاصله با خوشحالی افزود ما چند بار به او تذکر دادیم ولی امروز بالاخره خدمتش رسیدیم. در همان فاصله کوتاه جو چنان عوض شده بود که بعضی از زندانی ها باید خانواده هایشان را از چپروی باز می داشتند. روزی که از او می خواهم دوره شاهنامه جیبی را که اندکی قبل از دستگیریم خریدم برایم به زندان بیاورد و اضافه می کنم یک لور شاهنامه خان پیدا کرده ام، منیژه میپرسد بهرام؟ و اضافه میکند چرا ملاقاتی ندارد؟ به او بگو اگر خانواده اش در تهران جا ندارند خانه ما هست. از این حرف بوی یک کار حساب شده را میشنوم. بعدها برایم تعریف میکند که با چه کسانی قرار همیاری گذاشتند و وقتی از زندان آزاد میشوم در میابم که واقعاً شبکه ای از روابط میان خانواده ها به وجود آمده است. روز 26 اسفند 49 روزنامه ها خبر اعدام 13 نفر را اعلام می کنند ولی نام اعدام شده ها را منتشر نمی کنند. همان روز مرا به انفرادی قزل قلعه، به سلولی که ابراهیم نوشیروانپور در آن زندانی است، منتقل می کنند و دو روز بعد با آمبولانسی که بین راه می فهمم مصطفی حسنپور هم در آن است، به زندان اوین می برندم. آن روز و روزهای بعد بدون ادای هیچ توضیحی به منیژه ملاقات نمی دهند. وقتی یک ماه و نیم بعد در ملاقات زندان اشرت‌آباد گفت عید خوبی نبود، وحشیگری کردند، فهمیدم خواندن نام اعدام شده ها در روزنامه های 11 فروردین 50 و دیدن اینکه نام برادرش جزو اعدامی ها نبوده، نتوانسته او را تسلا دهد، مگر نه اینکه آن فهرست 13 نفری با نام غفور حسنپور آغاز می شد که او از طریق خانواده اش می دانست در خانه او را ایرج صدا می کردند و با نامهای دیگری ادامه می یافت که او همه را نادیده، حتی گاه تا حد عادات شخصی و تکیه کلامهایشان در صحبت کردن می شناخت. در زندان اشرت‌آباد ملاقات بدون حضور ساواکی صورت می گرفت و او راحت حرف می زد. همانجا بود که من فهمیدم همه نامهایی را که ما در زندان می شنویم برای او هم آشنا هستند و مثلا اگر ما در زندان همه نگران وضع هوشنگ ترگل در زیر شکنجه های سبعانه هستیم، او هم مرتب به خانه محقر مادر ترگل سر می زند و او را تنها نمی گذارد. وقتی دست مرا می گیرد و از زندانی که نزدیک ما با ملاقاتیش سرگرم گفتگوست دور می کند، می فهمم برایم خبری دارد که خودش هم به اهمیتش واقف است. با آنکه کسی در اطراف ما نیست، صدایش را پایین می آورد و می گوید خیالت راحت باشد، نه مسعود را توانستند بگیرند، نه مارتیک را و نه حاجیان را. حاجیان را در خیابان دیدم. او این را گفت و سفارش کرد اگر می توانم به تو بگویم که رودست نخوری. می دانستم که حاجیان نه مسعود را با نام می شناخته و نه مارتیک را. او نشانی ها را داده است و منیژه با اتکا به دانسته های شخصیش پیغام را برای من ساده کرده است. در ملاقات بعد می گوید چله بچه ها بود و با غرور اضافه می کند شنیدم شما هم چله گرفته اید و پذیرایی هم شده اید. وقتی از او می پرسم که آیا او از طریق دفتر زندان کتاب ابله داستایفسکی را برای من فرستاده است، جواب منفی می دهد، ولی پس از اندکی مکس با اطمینان میگوید کار بچه هاست. از آن پس همه مخاطبان منیژه میدانند که منظور او از بچه ها چه کسانی هستند. او زندگی خود را به طور قطعی با نبردی انقلابی پیوند زده بود که تشخیص جبهه‌اش از پشت جبهه میسر نمی بود. وقتی در خرداد ماه مرا دوباره به اوین میبرند و ملاقات را تا 6 ماه بعد قطع میکنند، تا 6 ماه بعد با یک حسن تصادف باز همراه مصطفی حسنپور به اشرت‌آباد برم گردانند، ساقی به من اطلاع میدهد که در این مدت از ملاقاتی من فقط پول قبول کردند و حالا من فلان قدر پول نزد او دارم و از من میپرسد که میخواهم با این پول چه کار کنم. با خرید کتاب موافقت میکند، در حالی که به اصطلاح منیژه بچه ها سرگرم اضافه کردن نام کتاب های مورد علاقه خود به فهرست نزد امر بر بودند، در ذهنم حساب میکردم و به این نتیجه میرسیدم که او باید تقریبا تمام روزهای ملاقاتی را به زندان مراجعه کرده باشد تا با توجه به حد نصابی که وجود داشت بتواند اینقدر پول جمع شده باشد. در اولین ملاقات خودش گفت که همه روزهای ملاقات می آمده است، با غذا و وسایل، و وقتی ملاقات نمی داده اند پول را برای من به دفتر زندان می داده و غذا و وسایل را هم از طریق خانواده های دیگر برای زندانیانی که ملاقات نداشتند می فرستاده است داخل زندان. حالا دیگر با استفاده از استعاره لنین می شد گفت که او به یک ملاقاتی حرفه‌ای تبدیل شده بود و کافی بود تا من با استفاده از یک فرصت کوتاه به او بگویم مصطفی اینجاست و سالم است، تا بداند که به چه کسی باید خبر بدهد مصطفی حسنپور در زندان عشرت‌آباد است و روابطش هنوز لو نرفته است. دو سال بعد وقتی پسرش خسرو دستگیر می شود او دیگر کاملا حرفه‌ای عمل می کند. ابتدا همه دوستان او را که ممکن است در معرض خطر باشند در جریان می گذارد و بعد به ردیابی محبس خسرو بر اساس اطلاعاتی که از تحول دستگاه سرکوب و تغییر بازداشتگاه ها دارد می پردازد. بعدن خسرو برایم تعریف می کند که ساواکی هنگام بازجویی از او بیشتر به من فحش خواهر می دهد، زیرا از نظر او این در عین حال یک فحش مادر به خسرو هم بود، تا کسی نگوید که فراشان آن نظم وحشی از هر گونه قوه ابتکار بی بهرند. در هر حال این نحوه انعکاس وجود منیژه به عنوان نقطه مشترک من و خسرو در ذهن کثیف و پلشت یک ساواکی بود. به یاد می آورم روزی را که خسرو نوجوان برای همه تعریف می کرد چطور کفر معلم انقلاب سفید را در می آورد. هر بار که او می گوید نخست وزیر وقت، خسرو می پرسد آقا اسم نخست وزیر چه بود؟ و معلم مفلوک می گوید خفه شو، به تو مربوط نیست. منیژه با گفتن این که این پس فطرت ها، این یکی از تکیه کلام هایش بود، حتی از اسم مصدق هم می ترسند. پسرش خسرو را به طور ضمنی تشویق می کند. همچنین می توانم به یاد بیاورم که وقتی روز 21 بهمن 57 خسرو به خانه آمد تا در پاسخ به کمک خواهی همافران از چریک ها تفنگ شکاری پدرش را بردارد و برود، منیژه کلید در اشکاف را آورد و همه وسایل را با دقت به او تحویل داد. ولی نمی دانم وقتی که تا چند سال پس از اعدام خسرو تلویزیون جمهوری اسلامی در سال روز 22 بهمن تصویر خسروهای مسلح سنگر گرفته در شهر را نشان می داد منیژه چه فکری می کرد. در هجوم پس از 30 خرداد 60 به خانه آنها ریختند و خسرو و مریم خواهر 18 سالش را که در خانه بودند با خود بردند. منیژه تصور می کرد که آنها آمدند خسرو را ببرند، خواهرش را هم بردند و مریم به زودی آزاد می شود. روزی که نام خسرو در جریان اعدام های دست جمعی شهریور و مهر 60 در روزنامه ها منتشر شد، او خواسته بود با من حرف بزند. چون رابطه تلفنی با فرانسه قطع بود، از آمریکا تلفن او را به فرانسه وصل کردند. مکالمه ما عیناً چنین بود. می دانستم که خط ارتباط تلفنی با فرانسه قطع است، ولی گفتم هر طور شده من باید با بیژن حرف بزنم. می دانی می خواهم به تو چه بگویم؟ می خواهم بهت بگویم مبادا برای من ناراحت باشی. خسرو در راهی که انتخاب کرده بود فدا شد و من از خیلی پیشترها این را قبول کرده بودم و امروز می بینی که کاملا آرامم. مبادا نگران من باشی. از او میپرسم مریم چی؟ از مریم چه خبر؟ از این سوال اندکی یکه می خورد، ولی بر خودش مسلط می شود و با خونسردی می گوید مریم هیچی، او که سیاسی نبود. روز بعد نام مریم هم در روزنامه ها منتشر می شود. اعدام مریم در حساب های منیژه نمی گنجد. او که اعدام خسرو را با متانت پذیرفته بود، با شنیدن خبر اعدام مریم ضربه بزرگی خورد. تا او دیده بود فقط سیاسی ها را اعدام می کردند. مریم در وصیت نامه‌اش می نویسد که مدیر مدرسه شان توصیه‌اش را کرده است. سال 67 وقتی او را در اینجا پاریس دیدم، این مسئله را هم برای خودش حل کرده بود و با گفتن اینکه از اینها هیچ کاری بعید نیست، درک عمیق‌تر خود را از ماهیت فراشان جدید دستگاه سرکوب دیکتاتوری بورژوازی وابسته به امپریالیسم نشان می‌داد. او کم و بیش مطالعه می‌کرد و در جریان تحولات و اخبار سیاسی قرار داشت، ولی برای آنکه در عقیده‌ای راسخ شود، پیش از هر چیز به تجربه شخصی خود متکی بود. می توان تصور کرد که با توجه به شبکه وسیع روابطی که او در طی 15 سال گذشته پیدا کرده بود، در اعدام‌های سال 60 و پس از آن، علاوه بر خسرو و مریم، او داغدار چند صد نام و چهره آشنا بود. ولی وقتی خبردار شدم که منیژه در مبارکه دارد خانه می سازد و در قطع زمینی که پدرش به او واگذار کرده کشاورزی می کند، زیاد باورم نمی شد. وقتی آمد فهمیدم که او اولین و تنها کسی است که در منطقه اصفهان دست به کشت زعفران زده و هر سال پس از برداشت محصول زعفران سهم بچه ها را به اولین مسافر می دهد تا بیاورد و تلفنی مخصوصا جویا می شود که سهم مادر را به او دادم یا نه. امسال به من قول داده بود که حتما تابستان به فرانسه بیاید و برای اولین بار شوهرش را هم با خود بیاورد. من این خبر را در هر فرصتی به بچه ها می دادم. وقتی روز عید برای تبریک سال نوی که چند روزی بیشتر از آن را ندید به او تلفن کردم، قول داد به موقع برای فرستادن دعوتنامه خبرم کند و حالا من از این طریق این خبر شوم را به همه بچه ها و دوستان و آشنایان منیژه در خارج از کشور می دهم که امسال تابستان منیژه به فرانسه نمی آید، نه تنهایی و نه با شوهرش. 14 آوریل 1999 پاریس.